سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای نیک با 23 سال هوشیاری از کشور امریکا و مترجم ایشون آقای راوی هستند. موضوع جلسه امشب قدم 8. راوی میکروفون شما باز هست، اجازه بدید که من میکروفون سخنران رو هم باز بکنم. بفرمایید.
بسیار خوب، مرسی آیات جان. Hello dear Nick, are you with us?
I am here with you. Good morning.
Hello, how are you?
I am well, thank you. How are you?
Amazing, amazing. We're really happy to have you and we're ready for you. Just one thing, in your share, if you could please slow your share so I can catch up with you and translate, that would be amazing.
Absolutely. Please, if I'm going too fast, please feel free to let me know.
All right. Go on.
Thank you. Hello, everybody. My name is Nick, and I am an alcoholic.
سلام به همگی. اسم من نیک و یک الکلی هستم.
My sobriety date is May 18th, 1998.
روز هوشیاری من 18 می 1998 هستش.
My home group is the Denver group of Redondo Beach, California in the United States of America.
گروه خانگی من گروه ریداندو ساحل ریداندا در ایالت دنور هستش.
I'd like to welcome each and every one of you, especially those of you who are new. Welcome, you are at the right place.
به همتون خوش آمد میگم، به خصوص اونهایی که جدید هستن، شما در جای درستی حضور دارین.
My story begins in بوگوتا، کولومبیا، ساوث امریکا.
داستان من در بوگوتای کولومبیا در آمریکای جنوبی شروع میشه.
Where I was born to a humble middle class family.
که من در یک خانواده متوسط سطح متوسط به دنیا آمدم.
As I grew up, I had a normal childhood and enjoyed pretty much everything that kids normally enjoy, playing games and having fun.
موقعی که داشتم بزرگ می شدم خیلی معمولی و نرمال بزرگ شدم و از همون چیزهایی داشتم لذت می بردم که بچه های دیگه از اونها لذت می بردن.
At age 7, something tragic happened to me. I was molested by a boy who came. My grandmother used to bring people from the streets, bathe them and feed them.
من وقتی 7 سالم بود یک اتفاق خیلی ناراحت کننده و تراژیک برای من افتاد. من توسط یک پسر مورد تجاوز قرار گرفتم. مادر بزرگم معمولا پسرهایی که توی خیابون بودن و زیاد به راحت خوبی نداشتن می آورد خونه، حمامشون میکرد و بهشون غذا میداد.
This was one of my biggest secrets that I've carried all my life until sobriety came.
این اتفاق یکی از بزرگترین رازهایی بود که من تو کل زندگی به دوشم میکشیدم تا وقتی که به برنامه و به هوشیاری رسیدم.
As I continued to grow up in Colombia, my love for being an athlete came in.
Your love for what?
Being an athlete. A professional
athlete. Oh, all right, yeah, I know. همینطور که بزرگتر می شدم، همینطور که سالها می رفت، عشق من به اینکه یک ورزشکار حرفه‌ای بشم همینطور بیشتر و بیشتر می شد.
So as we were kids, we used to play soccer on the streets and soccer everywhere we could play. We had the best time. And so I began to follow a Colombian soccer team as a fan.
همینطور که بزرگ می شدیم خیلی فوتبال بازی می کردیم، خیلی فوتبال من دوست داشتم و از بازی کردنش لذت می بردم و از همون سن بچگی طرفدار پراپا قرص تیم فوتبال کولومبیا بودم.
And I found my ways to get to their training facility so I could watch them practice.
و بالاخره به هر نحوی که بود راه خودم رو به تمرینات تیم ملی کولومبیا باز کردم که بتونم تمرین کردنشون رو نگاه بکنم.
Once after practice, their bus, someone who, a player who lived by my house, asked their bus to stop and pick me up and take me home.
یک بار موقعی که تعمیرشون تمام شده بود، اتوبوسشون که می‌خواست بازیکن‌ها رو برسونه، یکی از بازیکن‌ها خونه‌شون نزدیک خونه من بود. خونه من بود و من ازش می‌خواستم که منو سوار کنه و منو برسونه و اونم این کارو کرد.
I was in awe by this and I was telling his name, I was telling the player that lived by my house how much I would love to be a professional soccer player.
و من به اون بازیکن مورد علاقه‌ام که کنارش نشسته بودم هی میگفتم که من کلا شوک بودم و به اون آدم میگفتم که چقدر دوست دارم یه بازیکن فوتبال حرفه‌ای بشم.
I continued to attend their practices every Saturday and one Saturday he had great news for me.
من هر شنبه به تمریناتشون میرفتم و نگاه میکردمشون و یک شنبه‌ای که فرا رسید به من یه خبر خوب دادن.
I was he found a way to get me to start training with the minor leagues of the professional team.
اون بازیکنی که ازش خواسته بودم منو به تمرینات اگه میتونه ببره به من گفتش که من تونستم یه کاری بکنم که عضو لیگ سن پایینامون بشی و بتونی اونجا بینشون تمرین کنی.
So I began my journey with the minor leagues of this team. There were people who were much I was only 12 years old and most of the people that were already training with them were above 18 years of age.
و من هر طوری بود به اونجا رسیدم و فقط اون موقع 12 سالم بود و آدمایی که باشون با تمرین می‌کردن کسایی بودن که همون موقع 18 سال سن داشتن و من از اونها کوچیک‌تر بودم.
But I wasn't going to quit. I was going to continue training and I enjoyed each and every moment. Because I was driven to be a professional athlete.
ولی من قرار نبود که تسلیم بشم. من می‌خواستم که هر طوری شده راه خودم رو باز کنم و یک بازیکن فوتبال حرفه‌ای بشم و همه سعی و تلاشم رو در این زمینه بکنم.
At age 14, my father moved us to United States of America.
تو سن 14، وقتی 14 سالم بود، پدرمون ما رو به ایالات متحده آمریکا برد.
So my wishes and my future and my vision of becoming a professional soccer player ended.
پس اون چشم‌انداز من و اون رویای من برای اینکه یک بازیکن فوتبال حرفه‌ای بشم همونجا به پایان رسید و تموم شد.
So I began to build an enormous resentment towards my father.
پس همون موقع شروع کردم به ساختن و شکل دادن یک رنجش بسیار بزرگ از پدرم.
I came to a country where I did not know their language. I didn't know anything about English. Very few words such as door or car or cat or dog.
من به کشوری رفته بودم که هیچ چیزی از نه زبونشون میدونستم نه هیچی زبونشون رو حتی نمیتونستم صحبت کنم فقط چند تا کلمه پیش پا افتاده مثل در و دیوار و گربه و سگ و این چیزا رو بلد بودم.
As I went through school, it took me about 2 years to learn English and my only way of communication with the other high school students was through sports.
تقریبا 2 سال طول کشید من رفتم مدرسه و تقریبا 2 سال طول کشید که بتونم زبان انگلیسی رو یاد بگیرم و حرف بزنم و تو این مدت تنها وسیله ارتباطی من با آدم‌های دیگه از طریق ورزش کردن بود.
As I continue to play sports, I began to play well, let me backtrack a little bit. In Colombia we used to play tennis with my friends.
توی کولومبیا ما با دوستامون تنیس بازی می‌کردیم.
And so I continued to play tennis here in America and ended up playing for the high school tennis team.
پس توی آمریکا هم به تنیس بازی کردن خودم ادامه دادم و در نهایت تونستم توی تیم دبیرستان تنیس مدرسه یه جایی واسه خودم پیدا کنم.
I always wanted to hang out with the popular kids. The jocks, the athletes, the smart kids, the very popular kids.
من همیشه دارم می‌خواستم که با بچه‌های باحال و معروف مدرسه در ارتباط باشم، اونایی که خیلی باحال بودن، ورزشکاراشون، خفناشون، همیشه می‌خواستم با اونا هم صحبت و هم کلام باشم.
So being with the popular kids came with a price. The price of drinking and doing drugs.
ولی خب بودن با بچه‌های باحال و معروف دبیرستان یه قیمتی هم داشت و قیمتش مشروب خوردن و مواد زدن بود.
So because I wanted to be accepted by all my peers, I start doing the same.
پس فقط به خاطر اینکه می‌خواستم با همسنام توسط اونا پذیرفته بشم و توی جمعشون باشم، قبول کردم که این کار رو انجام بدم و مواد بزنم و مشروب بخورم.
I continue my path of playing tennis and practice with the college team. And one day I was burned out. I stopped.
من همینطور به تنیس بازی کردن هم ادامه میدادم و حتی توی تیم تنیس دانشگاه هم یه جایی برای خودم پیدا کردم تا اینکه دیگه نتونستم بازی کنم و گذاشتمش کنار.
But the drinking and using continued, and I was starting to drink and use to have fun.
ولی مواد زدن و نوشیدن ادامه پیدا کرد. من اون موقع ها مصرف می‌کردم که حال کنم و بهم خوش بگذره.
I began going to nightclubs and it once a week, then twice a week, and it progressed to be all the way to 7 days a week.
من شروع کردم به کلوب‌های شبانه رفتن، به اونجاها می‌رفتم، اول با هفته یه بار، هفته دو بار، و به جای رسید که هر روز هفته رو به اونجا میرفتم.
When I was 26, I was working for a company in which I was indoors.
وقتی 26 سالم بود توی یه شرکتی کار میکردم که در واقع توی یه شرکتی کار میکردم.
The use of alcohol, the continued use of alcohol and drugs took me to a place where I wanted to kill myself, where I wanted to take my life.
توی اون شرکتی که کار میکردم، شرکت در واقع خانگی بود و توی خونه ما در واقع کارمون رو میکردیم و مصرف الکل منو به یه جایی رسوند که دارم میخواست بمیرم و زندگی خودم رو بگیرم.
So I remember it was my mom's birthday. And I came home and I told her that I wanted to end my life. She then proceeded to tell me to why don't I ask God for guidance.
یادم میاد که تولد مادرم بود و رفتم پیشش و بهش گفتم که من دلم میخواد به زندگیم پایان بدم. و یادم میاد که مادرم به من گفتش که چرا از خداوند راهنمایی نمیگیری.
So that night I prayed. I got on my knees. I prayed really hard for guidance.
بهم گفتش که چرا از خدا نمیخوای که به دعا نشون بده. من اون شب دست به دعا شدم و به شدت و به سختی شروع کردم به دعا کردن برای راهنمایی.
And in a thunderous voice, I heard, "Why don't you give back to tennis what tennis gave to you?"
و با یک صدای خیلی عظیمی یه چیزی درونم گفت و من شنیدم که اینو گفت که چرا به تنیس بازی کردن بر نمیگردی.
The next day I got up and quit my job.
روز بعد از خواب بلند شدم و از کارم استعفا دادم.
Not knowing what to do, I embarked myself on the coaching path of tennis.
بدون اینکه بدونم دارم چیکار میکنم، رفتم توی مسیر مربیگری تنیس.
I got certified and was hired to coach the Indonesian national and junior national tennis teams.
تونستم که مدرکم رو بگیرم و برای مربیگری تیم ملی تنیس اندونزی قبول شدم.
By this time, I was no longer drinking and using to have fun. I was drinking and using because I needed to drink and use to be able to live.
وقتی به مرحله از زندگیم رسیده بودم دیگه مشروب رو برای اینکه خوشحال باشم و بهم خوش بگذره نمیخوردم. من دیگه مشروب میخوردم که بتونم زندگی کنم و سر پا باشم.
My mother's encouragement to go and perhaps start a new life was very, very powerful, and I accepted that.
شهامتی که و روحیه‌ای که مادرم بهم داد که برو و یه زندگی جدید برای خودت درست کن خیلی قوی بود و کمکم کرد که این کار رو انجام بدم و منم به حرفش گوش دادم.
I got everything. I got rid of everything that I own. My car, my bed, everything. Everything that I own and embarked myself in this path of coaching in Indonesia.
من هر چی داشتم رها کردم. خونم رو، ماشینم رو، همه چی رو رها کردم تا فقط برم به سمت این کار جدیدم و مربیگری تیم ملی تنیس اندونزی.
Hoping that I would end that I would get helped and not drink and use anymore, I started my job.
همینطوری هم که امیدوار بودم که یه اتفاقی برای مصرفم بیفته کارم رو شروع کردم و یعنی امیدوار بودم که یه اتفاقی واسه این مصرفم بیفته و درست بشه و فقط با همین امیدواری من کارم رو شروع کردم و شروع به کار کردم.
But within two and a half months, I was back drinking, and my job. Then I quit my job and came back to America to continue my path of drinking and using in a worse way.
و فقط دو ماه یا دو ماه و نیم از شروع کار من تو تیم ملی اندونزی گذشته بود که به خاطر مصرفم مجبور شدم استعفا بدم و برگردم به آمریکا و ادامه راه مصرف کردن و حتی بدتر از قبل و شدیدتر از قبل پیش بگیرم.
All this drinking and using took me to a place of being living in a homeless way in my own apartment.
کل این شیوه زندگی زدن و مصرف کردن و زندگی کردن منو به این شیوه زندگی مثل آدمای بی خانمان البته توی آپارتمان خودم تبدیل کرده بود. یعنی توی آپارتمان خودم بودم ولی مثل آدمای بی خانمان داشتم زندگی می‌کردم.
For 3 months I did not pay rent. I did not pay electricity. I did not pay gas. I was wearing my clothes inside out.
برای مدت 3 ماه من قبض خونم اجاره خونم رو ندادم، پول برق رو ندادم، پول گاز رو ندادم. حتی لباسامو برعکس میپوشیدم، یعنی پشت رو میپوشیدم برای اینکه بتونم ازشون استفاده کنم و تمیز باشن.
The only line of communication was my phone.
تنها راه ارتباطی که من برای خودم گذاشته بودم تلفنم بود.
My mother passed away on March 17th, 1997.
مادرم هم توی 17 مارچ سال 1997 از دنیا رفت.
And I began my destruction since then.
و من از همون تاریخ تخریب شدید خودم رو شروع کردم.
Every day for the next year I drank 2 bottles of wine, 12 bottles of beer, and half a bottle of Jack Daniels combined with drugs to be able to live.
از اون تاریخ تا یک سال بعد من روزی 2 بطری شراب، 12 بطری آبجو، نصف بطری جک دانیلز به همراه مواد مصرف می‌کردم که فقط بتونم سرپا باشم و زندگی کنم.
I was definitely killing myself.
من به معنی واقعی کلمه داشتم خودم رو می‌کشتم.
I reached out to help to my father.
من به سمت پدرم برای کمک گرفتن دست دراز کردم.
And he kindly said to me, "Son, I cannot help you. You have to get help yourself, and when you get better, call me."
اونم خیلی با مهربانی به من گفتش که پسرم من نمیتونم بهت کمک کنم. برو از یه جای دیگه کمک پیدا کن و هر وقت بهتر شدی به من زنگ بزن.
That was the last door that closed in front of my face.
این آخرین دری بود که جلوی صورت من بسته شده بود.
Being hopeless, helpless and paranoid.
من سرشار از حس ناامیدی، ترسیده و بدون هیچ کمکی.
On May 17th, 1998,
در تاریخ 17 می 1998،
I came home after a long period of drinking and using.
بعد از یک دوره طولانی مصرف مواد و الکل اومدم خونه.
Desperate for help.
و با بدبختی و بیچارگی و التماس دنبال کمک بودم.
Got on my knees in the shower.
رفتم توی حموم و زانو زدم.
Turned the shower on. I was fully clothed.
آب حموم رو، آب دوش رو باز کردم و لباسام تنم بود، در نیاورده بودمش.
And prayed to God for help.
و همون تو همون حالت با لباس زیر دوش از خدا کمک خواستم.
Ever since that day I've been sober.
و از اون تاریخ تا به الان من هوشیار و پاک هستم.
I began to look for meetings in my neighborhood.
شروع کردم این که به دنبال جلسات توی همسایگی خودم بگردم، توی دور اطرافم بگردم.
And by God's grace, I found the Denver group of Redondo Beach.
و به لطف خدا من گروه دنور رو توی ساحل ریداندو پیدا کردم.
I attended a meeting on the 11th step.
من وارد جلسه شدم که داشتم قدم 11 رو کار میکردم و میخوندم.
I cried, and afterwards, one of the members approached me.
من شروع کردم به گریه کردن و بعدش یکی از اعضا اومد سمت من.
He asked me if I knew if I was an alcoholic.
و ازم پرسید که آیا من یه الکلی هستم یا نه.
I said, of course I do.
و منم بهش گفتم معلومه که هستم.
And then he goes, what makes you an alcoholic?
و اون ازم پرسید که چی تو رو یه الکلی کرده؟ چی باعث شده فکر کنی یه الکلی هستی؟
And I said, I don't know.
و منم بهش گفتم که نمیدونم.
So he asked me, he told me there was a workshop taking place up the street in a city called Palos Verdes.
و اونم به هم گفتش که یه کارگاه در چند تا خیابون بالاتر در حال برگزاریه و امروز برگزار قرار بشه. یه کارگاه قدم فکر کنم بوده.
And I had to commit to doing the work as outlined by the Big Book of Alcoholics Anonymous for 1.5 years.
و من متعهد شدم به اینکه قلم‌های الکلی‌های گمنامو به مدت 1.5 سال کار کنم.
I began to go on a weekly basis every Monday from 7 to 9 p.m., 7 to 8:30 p.m.
من به صورت هفتگی هر هفته دوشنبه ها ساعت 7 تا 9 نیم شب به این کارگاه قدم می‌رفتم.
Where we began to read the first 164 pages word by word.
که ما هر 160 صفحه کتاب رو کلمه به کلمه توی این مدت خوندیم. و کار کردم.
And my journey with the steps began.
و سفر و داستان من با قدم‌ها شروع شد.
On the first step, I learned about willingness, I learned about action. And most important, the first step for me was the acceptance that I am an alcoholic and my life is unmanageable.
در قدم اول من با تمایل و عمل کردن و عمل کرد آشنا شدم، ولی از همه مهمتر من با کلمه پذیرش و پذیرفتن آشنا شدم، پذیرفتن این که من یک الکلی هستم و زندگیم از کنترلم خارجه.
But most important what that meant.
ولی بیشتر از همه اینها معنی که این قدم درون خودش داشت.
It meant that I suffer from a mental obsession.
معنیش این بود که من از یک مشکل و وسواس روانی و فکری رنج میبرم.
That no matter how many times I tell myself I am not going to drink, I drink.
که این حالت روانی باعث میشه بدون در نظر گرفتن این که من چند بار به خودم قول بدم که دیگه قرار نیست مشروب بخورم، بازم برم و مشروب بخورم و مصرف کنم.
And when I drink, once I put alcohol in my body, I have what is called a physical craving.
و وقتی که من می نوشم و الکل رو وارد بدنم می کنم، یه اتفاقی واسم می افته که بهش میگیم ویار و اون خواسته جسمانی و فیزیکی بدن من.
Once I put it in my body, I want more.
وقتی الکل رو وارد بدنم می کنم، بیشتر ازش می خوام.
When I drank wine, I was drinking the first glass and I was already thinking of the third. I never ever put any thought to the second glass.
من وقتی که شراب می‌خوردم از همون لیوان اول به لیوان سوم فکر می‌کردم. من هیچ‌وقت به لیوان دوم فکر نکردم، من همیشه به لیوان سوم فکر می‌کردم.
Hence the words on the big book, one is too many and a thousand is never enough.
و همونطور مثل کلماتی که توی کتاب هست، یک بار زیاد و هزار بار کافی نیست.
So I have the mental obsession and the physical craving. Once I tell myself I'm not going to drink, I drink. Once I drink, I can't stop.
پس این از حالتهای روانی و جسمی بیماری من. وقتی که به خودم قول میدم که نخورم ولی باز هم میخورم و می نوشتم و مصرف می کنم و وقتی هم که مصرف کردم دیگه نمیتونم متوقفش کنم.
And I couple that with my unmanageability.
و من اینو توی یک طبقه با غیر قابل اداره بودن زندگیم قرار میدم.
The defect of my will.
نقص درون اراده من.
That I run my life. And whenever I run my life, I tornado over everyone else's life.
که من میخوام زندگیم رو کنترل کنم و من برونم زندگیم رو. وقتی که میخوام این کار رو بکنم، یک گردباد سهمگینی میشم توی زندگی بقیه.
Doing my life on my own does not work.
انجام دادن زندگیم توسط خودم امکان پذیر نیست.
So I had to move on to the second step with that understanding.
پس با این دریافت و این درک بعد به قدم دوم می رفتم.
Knowing that my life doesn't work on my own will, I have to turn my life to God.
با فهمیدن اینکه زندگیم رو با اراده خودم نمیتونم انجام بدم و پیش ببرم، باید به اراده خدا میسپردمش.
The second step for me was about faith, an act of the will.
قدم دوم برای من معنی ایمان و عمل کردن بود.
In a process where I was willing to believe that a power greater than myself will restore me to sanity, and I came to believe that a power greater than myself will restore me to sanity.
این شروع این فرایند که من باید باور میکردم که یک نیروی برتر از من میتونه سلامتم رو من برگردونه و در نهایت رسیدن به این باور که اون نیروی برتر سلامتم رو من برگردوند.
Moving on, I went on to the third step. The third step for me was about action. Trust in God.
پس ادامه دادم و به قدم سوم رفتم. قدم سوم برای من اعتماد کردن و عمل کردن بود.
Having coming out of the second step knowing that God is everything.
من با کار کردن قدم دوم و رد شدن از این قدم به این باور رسیدم که خدا همه چیزه.
I now have to turn my will and my life over to that power.
و حالا باید اراده و زندگیم رو بسپرم به این قدرتی که میگم همه چیز هست.
but I have to trust that my will is everything I have, and my life is everything I want. And I have to trust that that power is going to take care of me.
و من باید بدونم که ارادم تنها چیزیه که دارم و زندگیم کل چیزیه که من میخوام و باید این دوتا رو بسپرم به اون نیرو و به اون خداوند.
I fought this step for a little bit, having difficulty releasing all of me to that newfound God.
من یکم با انجام دادن این قدم مشکل داشتم و یکم جنگیدم باهاش با این فکر که زندگیم و ارادم و همه چیزم رو بسپرم به این نیرو به این خداوند.
So the third step was about action.
پس قدم سوم در مورد عمل کردن بود.
I moved on to the next, having turned my will and my life over to the care of God, I moved on to the fourth step.
با سپردن اراده و زندگیم به مراقبت خداوند به قدم چهارم رفتم.
Having taken a first step and knowing that I am powerless over everything, including alcohol and drugs.
با برداشتن قدم یک و فهمیدن اینکه من در مقابل همه چیز بی قدرت هستم من جمله الکل و مواد.
It was also brought up to my attention that I am powerless over every step of the work.
اینو هم به من یاد داد که من در مقابل هر قدم هم هر کدوم از قدم ها هم بی قدرت هم.
So with that understanding, I embarked myself on the fourth step.
پس با این درک ها من به قدم چهارم رفتم.
Fourth step was about action, honesty, truth, and willingness.
قدم چهارم در مورد عمل کردن، صداقت، راستی و تمایل بود.
I did a first column, second column, third column, fourth column. I did a fear inventory, a sex inventory, and a sex ideal.
من ستون‌های اول، دوم، سوم و چهارم رو کار کردم. ترازنامه ترس نوشتم، ترازنامه جنسی نوشتم و ترازنامه ایده‌آلای جنسی نوشتم.
And please don't take those words as sex ideal and something that I wanted. It's something that who I am to be for the rest of my life towards the people in my life.
و فکر نکنید که نوشتن ترازنامه ایده‌آل جنسی در مورد چیزایی که من میخوام، بلکه این ترازنامه در مورد اینی هستش که من قراره تا آخر عمرم چجور آدمی باشم و تبدیل به چجور آدمی بشم.
Having completed the fourth step, I made an appointment to take my fifth step and tell my whole story.
با کار کردن قدم چهارم من رفتم به قدم پنجم و تصمیم گرفتم که اون رو انجام بدم و کل داستانم رو بازگو کنم.
Once I told my during my meeting with my sponsor, which took 13 hours.
اون ملاقات من با راهنمام توی قدم پنج 13 ساعت طول کشید.
Thinking that I did not have any character defects.
و فکر می‌کردم که هیچ نقص شخصیتی هم ندارم.
I asked him during our fifth step that if he saw any to please write them down.
و همینطور که فکر می‌کردم خب هیچ نقص شخصیتی که من ندارم ازش پرسیدم که آیا توی ترازنامه‌ای که خوندم تو نقص شخصیتی دیدی؟
He gave me a nice list.
و به هم یه لیست خیلی قشنگی داد.
So I was to add more to that list on my own.
و خودم باید کلی به اون لیست اضافه می‌کردم.
For me the sixth step was about open-mindedness.
برای من قدم ششم در مورد روشنبینی بود.
Coming to the seventh step, which is about action.
با رسیدم به قدم هفتم که باز هم در مورد عمل کردن هستش.
And taking that list with me, analyzing every one of those character defects, I was asked to see which character defects which I was I willing to let go and which I was not willing to let go.
رسیدم به قدم هفتم و سعی در عملی کردن اون لیست خودم و همراه خودم داشتم و ازم این سوال پرسیده شد که کدوم یکی از این نفسا رو دوست داری رها کنی و کدومشون رو دوست نداری که رها بکنی.
I was willing to let go of most character defects with the exception of sloth, worshipping of money, lust, and procrastination.
من تقریبا حاضر بودم که بیشتر این نقصا رو کنار بذارم به جز تنبلی، کار امروز رو به فردا انداختن، پول پرستی و اینها و این سه تا.
My sponsor was quick to let me know that willingness without action is fantasy.
و راهنما به من گفتش که تمایل بدون عمل یک رویاست فقط.
So I prayed for the willingness to be willing to surrender all those character defects.
پس من تمایل پیدا کردم برای دعا و از خدا خواستم که تمایل تسلیم کردن این نقص‌ها رو به من بده.
Then I was asked to construct the seventh step prayer in my own words.
پس من دعای قدم هفت رو با کلماتی که خودم دوست داشتم شکل دادم و اون دعا رو با کلمات خودم برای خودم ساختم.
And so I did, and my new seventh step prayer sounds like this.
و دعای قدم هفتمی که من برای خودم درست کردم این شکلی هستش.
God, I am now willing that you should have all of me, good and bad.
آفریدگارا من اکنون آمادم که تمام خوب و بد وجودم رو به تو بسپارم.
I pray that you now remove from me every single defect of character.
تمنا دارم هر یک نقصهای درونم رو برطرف کنی.
Which blocks me from the sunlight of your spirit.
که من رو که مانع که نقصهای رو از من برطرف کنی که مانعی از درخشش نور تو روی نقصهای من هستش.
I also say every single defect of character which blocks me from being of service to you and to my fellows.
و همینطور میگم که همه نقصهای رو از من بگیری که مانع تابیدن نور تو به من و مانعی میشه که بتونم خدمت کنم و در خدمت تو باشم.
Please grant me the strength and I say please give me the courage.
و به جای اینکه به جای اینکه بگم قدرتی عطا فرما میگم شهامتی به من عطا فرما.
As I leave this space, the space in which I'm praying.
که بتونم این فضایی که توش هستم و دارم دعا میکنم رو رها کنم.
To do your bidding, which I say to do your command, to do your will.
تا بتونم فرمان و اراده تو رو به انجام برسونم.
When I broke down this prayer, It allowed me to see that I'm asking God for power because I am powerless.
وقتی که این دعا رو برای خودم نوشتم و شکلش دادم متوجه شدم که من دنبال قدرت دارم می‌گردم به خاطر اینکه خب من بی‌قدرت هستم.
I also have to come to the understanding when I say every single defect of character. So which stands in the usefulness to you and to my fellows. So there are defects of character that God uses me and my defects of character to help others. So I am only asking God to remove the ones that stand in the way from him and the world.
پس وقتی که من این دعا رو میکنم من میگم که و از خدا میخوام که نقص‌هایی رو از من بگیره که مانع خدمت کردن من به بقیه میشه به خاطر اینکه یک سری از نقص‌های من وجود دارن که خدا ازشون داره استفاده میکنه برای کمک به بقیه. برای همین من از خدا میخوام اون نقص‌هایی رو که مانع کمک به بقیه هستن رو از من بگیره.
As I look at my back in my life, I used to be the kind of person that wanted to be the center of attention.
به زندگی خودم که نگاه میکنم همیشه آدمی بودم که دوست داشتم مرکز توجه باشم.
The person who always wanted to be first everywhere they went.
آدمی که همیشه دلش میخواست نفر اول باشه هر جا که میره.
I can tell you that God has taken that away from me.
میتونم بهتون بگم که خدا این رو از من گرفته.
And today I work on being humble.
و امروز دارم بر روی فروتن بودنم کار میکنم.
And I have no problem being seated at the last seat of the very back row.
و هیچ مشکلی دیگه با اینکه اون ته باشم ندارم.
That is the end of the seventh step, and then now we go into the eighth step, in which it's about courage.
پس این قدم هفتم بود و حالا میریم به سمت قدم هشتم، قدمی که در رابطه با شهامت هستش.
The first seven steps are about me and going deep inside of me and opening myself up to be taken to a place of being of service.
هفت قدم اول در مورد من هستن، در مورد اینکه یک کاوش درونی رو در درون من انجام بدن تا بتونم که بهتر در خدمت باشم و بتونم بهتر خدمت کنم.
And steps 8, 9, 10, 11 and 12 are about others. How am I going to be of service to others?
و قدم‌های 8 9 10 11 و 12 در مورد خدمت هستن، در مورد اینکه حالا چطوری من به بقیه خدمت بکنم.
So step 8, it's about taking a list of all the people I have harmed.
پس قدم 8 در رابطه با درست کردن و آماده کردن لیستی از تمام آدم‌هایی است که بهشون آسیب رسوندم.
And my sponsor was clear to let me know that harm is where have I diminished anyone.
و راهنمای من برای من روشن کرد خیلی ساده که منظور از خسارت و آسیب هر جایی هستش که من یه خرابی در رابطه با بقیه به بار آوردم.
And where have I diminished anyone emotionally, physically, spiritually, mentally and financially.
هر جایی که با آدم ها از نظر جسمی، روحی، روانی، پولی و احساسی هر گونه آسیب یا خسارتی رسوندم.
I was asked to read pages 76 to 84 in the big book.
به من گفتن که صفحه های 76 تا 84 رو توی کتاب بزرگ برم و بخونم.
I was asked to list all the people I have harmed starting with my fourth step.
ازم خواستن که لیست آدم‌هایی رو که بهشون آسیب رسوندم رو از آدم‌های توی قدم چهارم شروع کنم بنوشتم.
And please remember where have I diminished them emotionally, physically, spiritually, mentally and financially.
و یادم بیاد که کجاها من به اونها آسیب رسوندم، حالا هر آسیبی که گفتم جسمی، روانی، روحانی، احساسی یا مالی.
And then I was asked to go into buckets of time of my life and look to see if there were any other people I have harmed.
و ازم خواسته شد که جدا از اون لیست آدم های توی قدم چهار به قسمت های دیگه از زندگیم مراجعه بکنم و ببینم دیگه جایی هستش که من به کسی آسیب رسونده باشم یا نه.
I was also asked to do a gut dump.
و ازم خواسته شد که یک برونریزی درونی انجام بدم.
And lastly, I was asked to look at my life chronologically. For the first 5 years, then 5 to then 6 to 10, then 10 to 13, and then every year after that, 13, 14, 15, 16, 17, all the way to my age.
و ازم خواستن که این لیست رو به ترتیب زمانهای مختلف توی زندگیم شروع کنم به نوشتن، مثلا 1 تا 7 سالگی، 7 تا 14 سالگی و همینطور قسمت بندی بکنم و با آدم‌ها رو هر کدوم از سوی این قسمت‌های مختلف زندگی اسمشون رو بنویسم.
I was asked to construct each card saying why I'm here.
آدم خواسته شد که روی هر کدوم از این قسمت‌های مختلف بنویسم که چرا من اینجام.
My sponsor was clear to let me know that some of us use the fact that we are alcoholics to gain compassion from others.
راهنما به من گفتش که خیلی از ما از این در واقع برچسب و از این حالتی که الکلی هستیم استفاده می‌کنیم تا ترحم بقیه رو بخوایم بخریم.
And that's who I am. I want you to feel sorry for me so I can get what I want.
و این دقیقا همونیه که من هستم. من میخوام که شما برام حس دلسوزی بکنین تا بتونم اون چیزی رو که میخوام ازتون بگیرم.
So he asked me, by knowing myself, to say that I have gone through my life in buckets of time and to find the people I've harmed and their name came up.
و اونم که اینو میدونست ازم خواستش که به قسمت‌های مختلف زندگی مراجعه بکنم و اسم آدم‌هایی که جا افتاده رو بنویسم.
Then I was to write down what I did.
و بعد اینکه اسم‌ها رو نوشتم بعد اینکه چه کاری کردم رو می‌نوشتم.
The way I've treated them.
چطوری باشون برخورد کردم.
The way I've been disrespectful to them.
چطوری بی‌احترامی بهشون کردم.
The way I put them down.
چطوری ناامیدشون کردم.
The way I've been dishonest with them.
چطوری ناصادق باهاشون بودم.
The truth.
واقعیت.
I was to say I was not there for you when I knew you could have used my support and describe the incident.
ازم خواسته شد که بنویسم موقعی که باید من در کنار این آدم‌ها نبودم و بهشون آسیب رسوندم و بنویسم که چه آسیبی بهشون رسوندم.
The way I pressure them to be different.
چطوری بهشون فشار آوردم که عوض بشن و یه آدم دیگه باشن.
The way I pressure them to do what I was doing.
چطوری بهشون فشار آوردم که چطوری اونا رو تحت فشار گذاشتم که کاری بکنن که من داشتم می‌کردم.
What I stole from them.
چه چیزی ازشون دزدیدم.
The way I made them feel uncomfortable.
چطوری حس معذب بودن و حس بد بهشون دادم.
The way I threatened them.
چطوری تهدیدشون کردم.
The way I interfered with their life.
دخالت‌هایی که توی زندگیشون کردم.
And my actions.
و عمل کردم.
I pretended to be this kind, loving human being.
من داشتم ادا در می آوردم که یک آدم دوست داشتنی مهربون هستم.
The truth is that I am really a thief, a liar, and a cheat when I drink.
ولی واقعیت اینه که من یک دزد، یک دروغگو و یک آدم درو هستم وقتی که الکل می خورم.
I was to ask them how what I did affected them.
من از اون آدم ها پرسیدم که من چطوری بهتون چه تأثیری من روتون گذاشتم.
And then I proceeded to let them know that I was sorry for the way I've treated them and what I've done to them.
و من ادامه دادم و گفتن این که من واقعا عذر میخوام برای کاری که باهاتون کردم و چیزهایی که بهتون گفتم.
And then listen to them if they have anything to say.
و گوش کردم جوابشون رو چیزی واسه گفتن. اگه چیزی واسه گفتن داشتن من گوش کردم به حرفشون.
This step has nothing to do with me.
این قدم هیچ کاری با من نداره.
And all to do with them.
و فقط با بقیه، با اونهایی که بهشون آسیب رسوندم کار داره.
It's not about me.
در مورد من نیست.
It's about them.
در مورد اونهاست.
And then put closing to the conversation. What I am willing to do for them.
و در نهایت مکالمه‌ام رو باهاشون اینجوری تموم می‌کردم می‌کنم که چی کار می‌خواید که براتون انجام بدم.
One thing I forgot to say, on the seventh step the word amen comes about.
یه چیزی که توی قدم هفتم یادم رفت بگم این بود که کلمه آمین چرا اصلا میاد، کلمه آمین، آمینی که آخر اون دعا میگیم یعنی چی.
And at the end of the seventh step, amen is to end the prayer. It's the first time we use amen, and when we say amen to end the prayer, and what it means, it is so, so be it.
و دلیل آمین این در واقع اولین جایی هست که ما آخر یک دعا توی برنامه کلمه آمین رو میاریم برای تموم کردن دعا، و این هم برای این هستش که در واقع یک معنی که میده این کلمه اینه که خب همینه که هست، ما دعا رو که دعای قدم هفت رو که میکنیم و آمین میگیم که دعا تموم بشه، آمین برای این هستش که به خودمون میفهمونیم که همینه که هست و همینه که باید باشه.
To conclude, I want to thank each one of you for your time.
در نهایت میخوام از همتون، از زمانی که همتون گذاشتین تشکر کنم.
I want to let you know that God continues to bless me every single day of my life.
میخوام اینو بدونید که خداوند هر روز به من لطف‌های بی‌شماری داره می‌کنه.
I want to let you know that I'm a fair believer that my mom's death gave me my life back.
من میخوام اینو بهتون بگم که من باور دارم به اینکه مرگ مادرم زندگیم رو به من برگردوند. یعنی با مرگ مادرم بود که من زندگی دوباره‌ای تونستم پیدا کنم.
And that God granting me his grace and continuing to grant me his grace, his by God continuing to grant me his grace allows me to live my second chance at life to the fullest.
و به اینکه خداوند با
راوی جان صدات قطع شد.
Thank you. Hello.
Nick, Mr. Ravi will disconnect it. Thank you for your sharing.
Thank you.
You're welcome.
Have a wonderful day and God bless you.
Thank you.